اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. رئیس اداره امور اضطراری ایران اعلام کرد که در جریان بارندگی و سیل اخیر در نقاط مختلف آن کشور در مجموع 1153 نفر کشته و زخمی شدند. این مقام ایرانی گفت که در مناطق سیل زده ایران 77 نفر جان خود را از دست داده و 1076 نفر دیگر زخمی شدند. در حال حاضر شهر اهواز در ولایت خوزستان در وضعیت آماده باش قرار گرفته است و به ساکنان حدود 5 منطقه این شهر گفته شده که خانه های خود را تخلیه کنند. بر اساس اظهارات شاهدان عینی، جاده های منتهی به اهواز زیر آب شده و صف های طویل از موترها معطل ماندند. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، از طرفین درگیر در لیبیا خواست تا به جنگ خاتمه دهند. هفته قبل نیروهای تحت رهبری جنرال خلیفه حفتر، یکی از افسران دوره معمر القذافی، پیشروی به جانب ترابلس، پایتخت لیبیا را آغاز کرد و تا آخر هفته جنگ بین این نیروها و حکومت به رسمیت شناخته شده آن کشور شدت گرفت. آقای گوترش که شام چهارشنبه بعد از نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که زمان آن رسیده تا جنگ متوقف شود. آتش بس برقرار شده و برای جلوگیری از حوادث مرگبار در ترابلس خشونت ها پایان یابد. سرمنشی ملل متحد گفت باید درک کنم که روش های نظامی راه حل نیست و یگانه راهی که در لیبیا کارا خواهد بود از طرق دیپلماسی است. در این حال غسان سلامه، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور لیبیا، گفت که کنفرانس ملی لیبیا که قرار بود در اواسط ماه اپریل برگزار شود به تعویق افتاده است. هدف از این کنفرانس یافتن راه حل برای برگزاری انتخابات در آن کشور بود. دو مقام اروپایی میگویند که رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا مهلت اجرای برگزیت یا خروج بریتانیا را تا 31 اکتبر پیشنهاد کردند و منتظر پاسخ مقامهای بریتانیایی هستند. اجلاس فوق‌العاده رهبران اتحادیه اروپا شب چهارشنبه در حال برگزار شد که اختلاف نظر میان دو کشور بزرگ اروپایی یعنی فرانسه و آلمان در مورد تقاضای صدراعظم بریتانیا برای تمدید دوباره مهلت اجرای خروج از اتحادیه اروپا به وضوع مشاهده می شود. در این حال، با گزارش اسوسییتد پرس، رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی توافق کردند که یک نشست اضطراری در مورد برگزیت را در اوایل تابستان امسال در بروکسل دایر کنند. رئیس جمهور موقت الجزایر تاریخ انتخابات ریاست جمهوری را برای 4 جولای سال جاری میلادی تعیین کرد. این در حال است که شمار زیادی از مردم آن کشور یک روز قبل از این اعلام در اعتراض به انتصاب عبدالقادر بن صلاح به جاده ها بیرون شده و پلیس الجزایر برای متفرق ساختن آنان از فشار آب استفاده کرد. معترضین که روز چهارشنبه هم به جاده ها بیرون شدند میگویند بن صلاح و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور سابق الجزایر که هفته پیش استعفا داد بسیار نزدیک است. و ستاره شناسان برای نخستین بار توانستند از یک سیاهچال فضایی عکس بگیرند. درباره این سیاهچال گفته شده که قطر آن 40 میلیارد کیلومتر یا 3 میلیون برابر قطر زمین است. سیاهچال ناحیه‌ای است که مقدار زیاده از یک جرم در فضای کوچک فشرده شده است. این فشردگی در پایان عمر یک ستاره رخ می دهد. برخی از سیاهچال ها در واقع از نتیجه مرگ ستاره ها شکل می گیرند. نیروی جذب در این ناحیه به قدر قوی و نیرومند است که تا نور نمی تواند از سیاهچال عبور کند. و چون نور از یک سیاهچال خارج شده نمی تواند، قابل دید هم نمی باشد. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. توجه شما را به گزارش های برنامه های صبحگاهی جلب می کنیم.
تلویزیون تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان در بیانیه آغاز روند حسابدهی حکومت به ملت گفت که باور دارد کشورش با دوره های سیاه پیشین عقب گرد نخواهد کرد. این برنامه از روز چهارشنبه آغاز شد و قرار است که نهادهای حکومتی دستاوردهای گذشته و برنامه های آیندهشان را با مردم شریک سازند. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم خیرالله رسولی.
روند حسابدهی حکومت افغانستان به ملت آغاز شد و قرار است که هر روز مقام ها به شمول وزیران و والیان از دستاوردهای گذشته و برنامه های آینده ایشان به مردم معلومات دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه تصویری گفت که 4 سال حکومت وی با وجود مشکلات دستاوردهای داشته است، دستاوردهایی که در مقایسه با حکومت های پیشین بی سابق است. آقای غنی مبارزه با فساد، اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، تکمیل 400 قانون و مقرره، محوریت افغانستان در تعاملات داخلی و خارجی و دستیابی افغانستان را به موقعیت ترانزیت و تجارت بخشی از دستاوردهای حکومت خود خواند.
حکومت وحدت ملی به هدف شفافیت و دسترسی مردم به معلومات تمام سهولت‌ها را فراهم کرده است. توشیح قانون دسترسی به معلومات نخستین اقدام من برای این هدف مهم بود. این قانون اکنون در سطح کشورها جایگاه نخست را دارد، اما در عمل باید برای تطبیق آن همه ادارات با همکاری کمیسیون نظارت بر دسترسی به معلومات همکاری کنند.
با شدن مسیرهای هوایی و زمینی برای تاجران افغان، افزایش عواید، مصرف مؤثر بودجه، جوان شدن اداره ها، حضور زنان در ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی را آقای غنی از دیگر دستاوردهای حکومتش نام برد. همچنان رئیس جمهور با اشاره به 69 سفر ولایتی، ملاقات با مردم و بررسی وضعیت نیروهای امنیتی کشورش در 30 سفر به قلع اردوها افزود:
افغانستان انشالله هرگز به عقب نخواهد گشت.
74 سفر به خارج از افغانستان مورد دیگر در بیانیه آقای غنی بود که به گفته وی برای حمایت قاطع جهان از کشورش انجام یافته است. دیدبان شفافیت افغانستان آغاز برنامه پاسخگویی حکومت به ملت را گام برای نهادینه شدن شفافیت و مبارزه با فساد می داند، اما به باور این نهاد ایجاد قوانین نمی تواند زمینه دسترسی به اطلاعات و حسابدهی به مردم را فراهم کند. سید اکرام افضلی رئیس این دیدبان گفت:
نیاز است که حکومت افغانستان بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات زمینه را مساعد کند، ادارات را مکلف بکنه که بر وقت اطلاعات بر مردم ارائه بکنن، هم از طریق وبسایت خود هم از طریق تقاضایی که صورت میگیره.
آقای افضلی برای تامین شفافیت بر ایجاد ساختارهای تاکید کرد تا شکایت های مردم شنیده شود. اداره ها بر بیان تعداد شکایات، میزان و شیوه رسیدگی به آنها مکلف شوند به ملت پاسخ بگویند. پیگیری افرادی که از وظایفشان سوء استفاده کرده یا غفلت وظیفوی مرتکب شده اند از دیگر موارد است که به نظر دیدبان شفافیت پاسخدهی حکومت را در قبال خواهد داشت. ودیر صافی استاد پانتون به این باور است که در مورد دستاوردهای حکومت باید قضاوت درست انجام شود. به گفته آقای صافی در بخش ترانزیت تجارت حکومت آقای غنی کارکرد خوب داشته، اما در مسائل چون امنیت و اشتغالزایی به صورت نمونه دستاورد ندارد.
چیزی که در پلان داره پلانا هم تطبیق نشده، کلش وعده با فردا یا با آینده بعید است. فکرش داره اما این که چطور کار بکنه تیم خوی نداره. در مجموع اگر بگویم که چقدر کار کرده، ممکن 1.3% کار را کرده باشه که اگر این را موازنه کنیم با کار نکردنی هاش 50% کار هم اینا نتانستان موفقانه انجام بدن.
برنامه حسابدهی به ملت در واپسین ماهای حکومت آقای غنی آغاز شده است. برخی آگاهان به این نظرند که این برنامه را نمیتوان با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که تاریخ برگزاری آن 6 میزان تعیین شده است بی ربط دانست.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
نشست هیئت افغانستان با گروه طالبان که قرار بود در 14 و 15 اپریل در دوحه برگزار شود برای 5 روز بعد به تأخیر افتاد. از جانبی هم قرار بود حکومت شام چهارشنبه فهرست اعضای هیئت مذاکره کننده را اعلام کند که تا هفته آینده به تعویق افتاده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نخستین نشست شورای عالی مصالحه هفته گذشته گفت که باید از انتخاب برخی افراد شامل آنهایی که در مخالفت با نظام و دستاوردهای 18 ساله افغانستان قرار دارند اجتناب شود. اینکه در این فهرست کی ها شامل باشند، همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با حوریا مصدق محقق افغانستان در سازمان عفو بین الملل انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
حکومت از جمله آقای غنی باید اونا فرق بگذارن بین ازی که چی کسای مخالف خود نظام هستند و مخالف آنچه که قانون اساسی افغانستان است، ساختارهای حکومتی هست، و فرق بین اونهایی که با شخص خود رئیس جمهور مخالفت دارند. متاسفانه این خطها خلق شده و تا حد دیدیم که امی پروسه از طرف هر دو جناح مذاکره‌کننده که به طرف طالبان میرن کلن به شکل شخصی گرفته میشه و آنچه که نزاهای شخصی و نزاکتهای شخصی بین از اینا هست او را اینا در یک دایره بزرگتر ملی و رسمی او را کشندن که از دید مردم افغانستان مخصوصاً کاملا نه تنها که ناپسند است بلکه مردود است.
آقای غنی تاکید کرده که هیئت مذاکره کننده با طالبان باید با توجه به واقعیت‌های افغانستان از زنان، جوانان، جامعه مدنی و دیگر گروه‌های مطرح نمایندگی بتواند. به نظر شما آیا مفسر یا تفسیر کننده آن چیزی که شما میگین یا که نه واقعا آقای غنی در این نشست میخواه هیئت به دوحه بره که واقعا از قشر اکثریت از این جامعه نمایندگی کنه؟
تا زمانی که لیست نهایی نمیشه، تا زمانی که این لیست بیرون داده نمیشه و مردم او را نمیبینن، نفکر میکنم بسیار زود است که ما قضاوت بکنیم که واقعا نماینده های واقعی مردم و یا یک لیست همه شمول است یا نه. ولی حداقل لیست که چند روز پیش یک لیست 22 نفری که لیک شد و در دسترس همه که قرار گرفت و آقای داودزی در او ابراز نظر کردند، متاسفانه اکثریت کسایی که در او لیست جا داده شده بودند کسایی بودند که یا حکومتی هستند و یا هم به شکل اشکال بر حکومت خدمات لپسینگ فراهم می کنند. پس بنابراین اگر قرار باشه که همو لیست دوباره به دوران بفته با اندک تغییری، من فکر می کنم که در اینجا آقای غنی می خواهد که همو تسلط خود بالای پروسه تحمیل بکنه و آنچه که خودش می خواهد در این پروسه مورد بحث قرار بگیره، نه آنچه که مردم و نمایندهای واقعی اقشار مختلف و طبقات مختلف مردم در او نمایندگی کنه.
خانم مصدق، شما امروز در صفحه فیسبوک تان نوشته بودن از زمانی که مذاکرات صلح با طالبان جدی تر شده، حملات طالبان و نیروهای حکومت بالای دیگر نیز افزایش یافته، و به عنوان یک فعال مدنی و پوششگر مسائل افغان در سازمان عفو بین الملل خواهان توقف شدت عملیات شدند. به نظر شما جامعه بین المللی میتونه در این مقطع زمانی چی راهکار را بالای گروه طالبان روی دست بگیره تا اینکه جلوی این حملات از سوی گروه طالبان بالای نیروهای نظامی و برعکس گرفته شود؟
متاسفانه از زمانی که مذاکرات صلح شکل جدی‌تر گرفته، قسمی که من در صفحه فیسبوک خود هم نوشتم، نه تنها حملات نظامی هم از طرف گروه طالبان و هم از جانب حکومت افزایش پیدا کرده، بلکه آمار تلفات ملکی در سرتاسر افغانستان افزایش پیدا کرده. ما شاهد تلفات ملکی از جمله مسائل چون بیجو شدگی و از بین رفتن سیستم زندگی برای بسیاری از مردم افغانستان در شرق و در غرب و همچنان در شمال افغانستان هستیم. و این فکر میکنم یکی از راههایی که میتونه به این مسئله خاتمه ببخشه، یکی فشارهای بین‌المللی هم بالای طالبان و هم بالای حکومت افغانستان است. یعنی حملات نظامی و افزایش تلفات ملکی نباید من حیث یک امتیاز به خاطر مذاکرات صلح استفاده شوه. وقتی که ما می‌بینیم که مردم ملکی به خاطر مذاکرات صلح ما قربانی جنگ بودیم، ولی نباید قربانی صلح شوید، نباید قربانی از این پروسه شوید. پس بنابر این بسیار مهم است که هم حکومت افغانستان و هم جانب طالبا این موضوع را درک بکنند که دست از حملاتی که مخصوصا باعث وجود آمدن تلفات ملکی یا بیجا شدگی در بین مردم ملکی می شود یا از بین رفتن ساختارهای ملی در افغانستان میشه، از اونها باید جدا خودداری بکنند، به خاطر از اینکه مذاکرات صلح باید به اون شکلی که در تمام دنیا پیش رفته در افغانستان هم به پیش بره، ولی این مذاکرات صلح نباید به قیمت از دست دادن و تلفات بیشتر افراد ملکی در سرتاسر افغانستان شود.
خانم مصدق، کدام کاتگوری از خانم ها میتونن نمایندگی خوب از حقوق زنان در این نمایندگی نشست با طالبان داشته باشند؟
یکی خانم هایی که واقعا فعال هستند و اینا میتونن که در این چیز برای گفتن داشته باشند. متاسفانه در بسیاری از گفتگوها ما دیدیم که حکومت همون خانم های را و یا همچنان سیاسیون خانم های را معرفی میکنن که فقط اونا برای بله گفتن در اونجا حضور پیدا میکنن. پس حضور خانم های قوی، حضور خانم هایی که از سکتورهای مختلف افغانستان نمایندگی بکنن، نه تنها فعالین مدنی بلکه از بخش اکادمیک، از بخش مطبوعات، از بخش تجارت، برای اینکه امروز او افغانستانی که در دهه 90 میلادی بود یا در دهه 80 یا 70 میلادی بود او افغانستان نیست و امروز بسیار چیزها تغییر کرده و طالبان باید این حقیقت را بپذیرند که امروز زن افغانستان در تجارت، در مطبوعات، سرمایه گذاری، در سیاست و در عرصه های دیگه از این کشور شدیداً دخیل هستند و دستاوردهایی داشتن و همچنین قربانیهایی دادند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان از وضعیت بیجا شدگان و مردم گیرمانده در درگیری های داعش و طالبان در ولسوالی چپدره ولایت کنر ابراز نگرانی کرده است. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر این گزارش.
دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوچا وضعیت بیجا شدگان و خانواده های گیرمانده در ولسوالی چپدره ولایت کنر را نگران کننده خواند. ایان ریدری رئیس دفتر اوچا به روز چهارشنبه در شهر جلال آباد در یک نشست خبری گفت که از ولسوالی چپ در ولایت کنر در اثر درگیری ها هزاران تن شامل زنان و کودکان به مناطق امن بخصوص شهر اسد آباد مرکز ولایت کنر آواره شدند. به گفته رئیس اوچا هنوز آمار دقیق زنان و کودکان مشخص نشده چون رقم بیجا شدگان در حالت تغییر است.
بر اساس معلومات ما بیش از 23,000 تن از ولسوالی چپدره آواره شدند. این آمار نهایی نیست، بلکه هر روز در حالت تغییر است. آنجا یک فاجعه رخ داده و این فاجعه دو گونه است. فاجعه ای که مردم آواره شده و به کمک های جدی نیاز دارند و فاجعه دوم این است زمانی که دوباره این مردم به خانه های خود برگردند، زمینه بود و باش باید برایشان فراهم شود.
آقای ریدلی افزود که در دیدار با مقام های محلی برای کودکان یا واره خواهان فراهم شدن زمینه موقت یا آموزش شدند. رئیس اوچا افزود که بیجا شدگان به سرپناه، لباس، مواد خوراکه و ادویه نیاز دارند، اما هنوز کمک های بشری به تمام وارگان کنر نرسیده و نیمی از آنها تحت پوشش برنامه های امدادرسانی قرار گرفتند. آقای ریدلی خطاب به جوانب درگیر خواهان مسکونیت غیر نظامیان شد. آمار ریاست مهاجرین و عادت کنندگان کنر نشان می دهد که 3,750 فامیل از ولسوالی چپدر آواره شده که از این جمله 700 فامیل آن در ولایت ننگرهار پناه گرفتند. عبدالرشید صاپای رئیس مهاجرین و عادت کنندگان کنر برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
ایو بانزور فامیل که در چپدری امنیتی
351 فامیل در مناطق امن چپدره ولسوالی مانوگای مرکز و چند ولسوالی دیگر کوچکشی کردند و این فامیل هایند که مستحق کمک شناخته شدند. در چپدره دو دره دیگر است که این دره ها به شکل مکمل از مردم خالی شدند و روند آواره شدن مردم از چپدره توقف یافته است.
به گفته وارگان خانواده ها به کمک های عاجل نیاز دارند و اکنون به امکانات اولیه زندگی دسترسی ندارند. محمد جان باشنده چپدره که به شهر اسدآباد آواره شده گفت که تنها توانستند جانشان را از میدان جنگ بیرون بکشند.
همه اموال ما در چپدره باقی ماندند. فقط به امید خدا از خانه بیرون شدیم. جنگ نبود ولی خطرات بیشتر بود. اطفال ما از تعلیم محروم مانده اند. خانه های ما پر از کالاها ماندند و هر کس کوشش کرد فقط خود را بیرون کند.
درگیری داعش و طالبان مسلح حدود یک ماه قبل در ولسوالی چپدره ولایت کنر آغاز شد. این درگیری ها سبب بیجار شدن باشندگان چندین روستای چپدره شد. اکنون مقام های امنیتی کنر از راندازی عملیات بر ضد این جنگجویان خبر داده و گفتند که تا حد 10 روستا از حضور داعش و جنگجویان طالبان مسلح پاکسازی شده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جنگ با روسیه یکی از موضوعات بسیار مهم در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین رقم خورده شده است، اما در واقعیت غیر نظامیان گیر مانده در این درگیری میگویند که به مشکلات آنان رسیدگی صورت گرفته نشده است. در مناطق شرقی دونتسک و لوهان سربازان اوکراینی، شورشیان و غیر نظامیان هر روز به دلیل تشدید تنش‌ها میمیرند و صدها هزار تن مجبور به ترک خانه هایشان شده و در حالی که جنگ جوامعشان را از هم پاشیده است، آنان برای ساختن زندگی جدید تلاش می کنند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا از شهر مریپول اوکراین که نزدیک به خط مقدم جنگ است، گزارشی فرستاده است که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
مارینا گوپچف یک سازمان غیر انتفاعی را در میروپول اداره می کند که برای اوکراینی های درگیر جنگ به ویژه افراد مسن و آسیب دیده کمک فراهم می کند. او می گوید دو مشکل بزرگ وجود دارد که یکی آن بقای خود و دیگری هم بیکاری می باشد. این وضعیت به دلیل این است که 70% این منطقه با ماین پوشیده شده است و یا هم در اینجا هیچ کسی بود باش ندارد. مقامات اوکراینی می گویند که از زمان آغاز درگیری ها در سال 2014 تا حال در حدود 270 تن از اثر انفجار ماین از بین رفتند. این خطرات باعث شده است که 1.5 میلیون اوکراینی خانه هایشان را ترک کنند. برای این پناهجویان ماهانه $100 توسط حکومت پرداخته می شود که به مشکل می شود که خرج یک منزل را پوره کرد. شهر میروپول میزبان 100,000 اوکراینی است که منازلشان را در منطقه تحت کنترل شورشیان به دلیل ناآرامی ها ترک کردند. کشیش ولادیمیر کوشکین در این شهر زندگی دارد و او شاهد روزهای جنگ بوده است. از جدایی و انقسامی که به وجود آمده اظهار تأسف میکند.
всіх об'єднує прежде всего віра і надежда на лучшее.
از همه اولتر هر کس همراه با ایمان و امید متحد می شود، زیرا هر گونه جنگ و درگیری به پایان می رسد و ایمان به ما می آموزد که در نهایت انسان با دشمن خود روزی روبرو می شود.
در حال حاضر نشانه های بسیار اندکی دیده می شود که دو جنای مختلف درگیر آماده آشتی باشند. بسیاری از باشندگانی که در نزدیکی خط مقدم جنگ زندگی می کنند قادر نبودند که در انتخابات اوکراین رای دهند. شماری نتوانستند که خود را ثبت نام کنند و مارینا می گوید که درخواست مردم مورد توجه بسیار اندک قرار گرفته است.
можно сказать, что нет, потому что они в основном не являются электоратом. Поэтому на повестке дня.
و میگویند فکر نمی کنم که کاندیدان ریاست جمهوری این موضوع را در برنامه های خود داشته باشند، زیرا این افراد نماینده های انتخاباتی نیستند. بنابراین آنها این موضوع را اهمیت نمی دهند. به نظر می رسد که مبارزات انتخاباتی رنگارنگ در کیف فاصله طولانی از واقعیت های غم انگیز زندگی در خط مقدم این کشور دارد، جایی که تا حال روزنه امید برای صلح در این کشور آشکارا دیده نمی شود و پاسخهای برای ختم این تنش ها وجود ندارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نشر زنده ویدیوی کشتار جمعی مسجدی در زیلاند جدید در ماه گذشته، نماینگر معضله دوامدار شرکت‌های رسانه‌ای اجتماعی برای نظارت از استفاده از آن از سوی افراطیون می باشد. نمایندگان فیسبوک و گوگل بر روز سه‌شنبه با قانونگذاران ایالات متحده از مساعی خیش سخن گفتند که برای برقرار کردن توازن بین آزادی بیان و نظارت بر محتوای مطالبی که از سوی تفوق طلبان سفید پوست به خرج می دهند. کاترین جپسن خبرنگار کانگرس صدای آمریکا گزارشی در این رابطه فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را تقدیم می کند.
حملات از سوی طرفداران مفکوره تفوق طلبی سفید پوستان بر کلیسا، کنیسه و مسجد صورت گرفته که از رسانه های اجتماعی الهام گرفته شده است. جرالد نادلر، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده می گوید
در عصر مخابرات آنی که به سراسر جهان مواصلت می کند، گروه های ملتگرا جوامع از نژادهای غیر سفید پوست و اقلیت های مذهبی را از طریق رسانه‌های اجتماعی هدف قرار می دهند.
از سال 2007 به این سو، افراطیون دستراسی حملاتی را در سرتاسر کشور انجام دادند. اما این معضله به سطح جهانی بوده و پخش زنده کشتار دست جمعی در مساجد زیلاند جدید یک آزمون وسیع بوده است. نیل پاتس، آمر پالیسی عامه فیسبوک میگوید
ما توانستیم عملا در ظرف 24 ساعت نخست از نشر 1.2 میلیون ویدیو جلوگیری کنیم و پیاده شدن 300 هزار دیگر را مانع گردیم و با نیرومندی با این آزمون پاسخ مناسب ارائه کنیم.
تصمیم برای برداشتن ویدیوی کشتار جمعی قاطعانه بود. تحت نظارت قرار دادن بیشتر از 2 میلیارد از مردم کار پیچیده است. الکساندری والدن از شورای گوگل می گوید
بیانیه نفرت برانگیز چون به صورت شفاهی صورت می گیرد و مانند اشارات تصویری نیست که آن را به تبلیغات دهشت افکنان نسبت می دهند، از این سبب تشخیص و جلوگیری از آن کار دشوار است. محتویان خاص و ستیز جویانه بوده و به طور غالب عدم توافقی را در مورد بیانیه سیاسی بودن آن وجود دارد. در مقابل تعمیل سرسختانه قوانین می تواند بیباکانه صداهایی را خاموش بسازد که می خواهند از طریق رسانه ها مرام های خیش را به شکل موضوعات مهم به سایرین برسانند.
کمپانی های رسانه های اجتماعی مبرا از مسئولیت قانونی در برابر آنچه در این رسانه ها به نشر سپرده می شود می باشند. ماتیو فینی از انستیتوت کاتو می گوید
این یک مصوبه قانونی است که می تواند موجودیت اینترنت را یقینی سازد. هرگاه این کمپانی ها را مقصر مطالب تفوق طلبان بدانیم، این کار می تواند بر کاربرد آن که از استفاده کنندگان از این خدمات حظ می برد اثراتی داشته باشد. هرگاه تغییراتی در این قانون وارد کنند، در این صورت هرگاه فیسبوک، توییتر و یوتیوب در برابر محتوای دهشت افکنی پاسخگوی باشند، در برابر عکس العمل بیش از حد فیسبوک و توییتر مجبور خواهند شد تا تعداد زیادی از چینل ها و مقدار زیادی از محتوا را از دسترسی خارج کنند.
تفوق طلبی سفیدان را فیسبوک هیچگاه اجازه نداده است، اما در این اواخر کمپانی فیسبوک ممانعت را گسترش داده، استفاده کنندگان محتوای مطالب این گروه را به یک مؤسسه غیر دولتی رهنمونی می کند تا آنها را در ترک گفتن این گروه نفرت انگیز کمک کند. نیل پاتس، آمر پالیسی عامه فیسبوک می گوید
ما پالیسی خود را در بخش مانع شدن از تمجید، حمایت و نمایندگی کردن از ملتگرایی سفید و برتری جویی سفیدان گسترش داده ایم. ما به این نوع مفکوره ها به دیده تفوق طلبی می نگریم و آن را به صورت عموم عامل خشونت می دانیم.
دموکرات ها می گویند که گفتار رئیس جمهور ترامپ در مورد مهاجران و عکس العمل او در برابر حمله بر رهپیمایی 2017 چارلز ویل سبب ترغیب بیانات نفرت انگیز گردیده است. رئیس جمهور این اتهامات را انکار کرده، اما خطرات ناشی از تفوق طلبی را یکی از تعمیل کنندگان قانون به سایرین مژده کرد. کریستوفر ری، آمر FBI می گوید
بررسی ما چنین بوده است که این یک خطر متداوم و شایع می باشد.
این یک معضله قریب است و تبصره های زیاد نجات پرستانه که به نشرات زنده یوتیوب می رسد بخش تبصره های این رسانه را به فوریت فلج می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.